یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. من نم بارون میذاره به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده.
بله واقعا همونی که میدونی تو کم میکن، خودتون دارین کم میکنین، ضرب میکنین. فقط دقیقه شو من میگم که اگه ضرب میکنین تو ضرب اشتباه نکنین جان مادرتون. بله 3 دقیقه است فقط. حالا میخوان هر چی ضرب رو تقسیم کنین، ضرب داره شب کنین، میل خودتون. من دخالت در ریاضیات مردم تا حالا نکردم.
از روزی که محاسبه ریاضی رو محمد شروع کرد من هنوز درگیرم، دارم حساب کتاب میکنم. خب خیالم راحت شد دیگه، میتونم مغزمو آزاد بکنم. وا 7:03 به وقت کالیفرنیا یا آمریکا از رادیو پاسو محمد یکشاس گل هستیم در کنار شما هستیم. صبح شما بخیر.
سلام بر عزیزان شنونده رادیو پاسو.
سلام، وقتتون بخیر عزیزان.
راه تو مشخص کن، این یه انتخابه. اگه ابرای سیاه رو دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو با پرواز کن تو افقای پیش رو. اگه به سرنوشت میبازی، تو بخوای فردا رو میسازی، پس دستا
صبح دلانگیز کالیفرنیا بارانی است که بر زمین باریده است، زمین را لیز کرده است. هنرمندان برای ورود به رادیو مراقب لیز خوردنن تا مراقب زندگیشون باشن. آدم هایی که در لحظاتی به جای این که به آینده فکر کنن فقط مراقبن که لیز نخورن. از نزدیکی لیز خوردن و از لیزش زمین کالیفرنیا در رادیو پستو با شما صحبت میکنیم.
امیدوارم که این وقتی این موسیقی رو میشنید میگه دوست دارم زندگی رو. از صمیم قبل قلب شما هم زندگی رو دوست داشته باشید و ارزش لحظه هامون رو بدانیم. صبحت بخیر هموطن، فارسی زبان، ایرانی.
موضوع امروز برنامه راجع به یک موجود قهوه‌ای رنگه، راجع به موجودیه که میتونه سفید رنگ بشه و ولی واقعیتش اینه که سیاه رنگه. موضوع امروز برنامه ما مخلوط رنگ هاست، شاید رنگین کمان.
دوستی الان شما جدول مندلیف رو توضیح میدادین؟
نه خیلی، از جدول مندلیف نزدیک جلال منجلیافه الان، من زیاد باشون تفاوت نمیبینم.
موضوع برنامه ما اینه که نیست دیگه، تموم شده، ولی هستش، هنوزم هست، هم نیست هم هست.
موضوع امروز برنامه ما موضوعیه که دورمی فاسولاسی در اصل به گن کشیده می شود. لای دورمی فاسولاسی می تونید پیداش کنید.
موضوع برنامه خیلی گوگولی مگودیه، نامرد، هر کس بگه باش خاطره نداره.
موضوع برنامه ما حضرت مایکل جکسون.
بنیونس فرال مراد سی نور دور مرکال بروس داس برون. از صبحانی چپوس اسیر نفسش های کانی چپوس مباد قدر تو افزون از منوه تو قدر خود نمیدونی چپوس اگه شیر پلنگی ای دلی به ما دائم بجنگی ای دلی اگه شیر پلنگی ای دلی به ما دائم بجنگی ای دلی کاری که بر پاس هنگت بایم جهان با این فراخی تنگت بایم چو فردا نام خان و نام خانم تو را از نام خاندن ننگت بایم گورستان کم و بیش به دیدم حال ثروتمند و درویش نه درویشی در آنجا بی کفن نه ثروتمند برد از یک کفن بیش مگه شیر پلنگی ای دلی به ما دائم بجنگی ای دلی مگه شیر پلنگی ای دلی به ما دائم بجنگی ای دلی از اون روزی که ما را آفریدی به غیر معصیت چیزی ندیدی خداوندا به حق هشت و چهار ز ما بگذشت.
مایکل جوزف جکسون زاده 29 آگوست 1958 خواننده، ترانه‌سرا، تهیه کننده موسیقی، رقصنده، طراح رقص و بازیگر اهل ایالات متحده آمریکا بود. او با نام سلطان پاپ و ام جی نیز معروف بود. کارهایش در موسیقی و رقص در کنار زندگی شخصی او به مدت 4 دهه او را به یکی از چهره های مشهور فرهنگی عامه جهان تبدیل کرد. او از 5 سالگی وارد صنعت موسیقی شد و به مدت 45 سال در این رشته فعالیت داشت. در سال 2006 کتاب رکوردهای جهانی گینس رکورد موفق ترین سرگرمی ساز و صحنه‌گردان تاریخ را به نام مایکل جکسون ثبت کرد. مایکل در طول 46 سال دوران فعالیتش 10 آلبوم استودیویی منتشر کرد که 5 آلبوم او جزو پرفروش ترین آلبوم های جهان هستند. او تنها هنرمندی است که این تعداد آلبوم پرفروش را دارد. همچنین آلبوم تریلر او که در سال 1982 منتشر شد با فروش بیش از 110 میلیون نسخه در جهان پرفروشترین آلبوم تاریخ موسیقی است. طبق بررسی های تالار مشاهیر راکن رول، کتاب گینس و چند منبع معتبر دیگر، مایکل جکسون محبوب ترین هنرمند تاریخ صنعت نمایش، مشهورترین مرد تاریخ، نیکوکارترین ستاره پاپ و پرجایزه ترین هنرمند جهان است. او بیشتر ثروت خود را برای انجام کارهای نیکوکارانه خرج کرد و 2 بار نیز نامزد جایزه صلح نوبل شد. یک بار در سال 1998 و بار دیگر در سال 2003. ابعاد دیگر زندگی شخصی او همچون ظاهر در حال تغییر، رفتار و شایعاتش پیرامون زندگی سبب ایجاد جنجال‌های غرض‌ورزانه‌ای شد که به چهره مردمی او صدمه زد. از اتهامات معروفی که به وی زده شد میتوان به اتهام کودک‌آزاری اشاره کرد که در هر 2 مورد این اتهامات بیگناه شناخته شد. او در اواسط سال 2009 بر اثر تزریق بیش از حد داروی قوی بیهوشی توسط دکترش در سن 50 سالگی درگذشت.
کله های تراشیده، کله های بی عقل و فکر، همه بد شدن. وضعیت روز به روز سخت‌تر. همه ادعا دارن. تو دادگاه، تو روزنامه ها همه اعتراض دارن. بنگ بنگ میکشن. همه دیوانه شدن. چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن. چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن. منو بزن، منو بزن، ازم متنفر باش، ولی هیچ وقت نمیتونی غرور مرا بشکنی. آوارم کنین، دلهره تو دلم بندازین، ولی هیچ وقت نمیتونین منو بکشین. منو به اجبار یهودیم کنین، تحت تعقیب قرار بدین. همه دارن با من این کارا رو میکنن. به من لگد بزنین، به من لگد بزنین، به من لگد بزنین، به من لگد بزنین، ولی سفید پوست سیاه پوستم نکنین. چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن. چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن. بگو سر زندگیم چه بلایی آمده است. من زن و دو تا بچه زیبا دارم که عاشق منن، ولی حالا قربانی وحشی گری پلیسا شدم. دیگه از این که قربانی تنفرتون باشم خسته شدم. شما دارین غرور مرا خورد میکنین. آه به خدا، به بهشت نگاه میکنم، پیام الهی را توش میبینم. رهایم کنید. کله های تراشیده، کله های بی عقل و فکر، همه بد شدن. هراس، زن، گمان، همه ادعا دارن. تو دادگاه، تو روزنامه ها همه اعتراض دارن. آدم های سیاه، نامه های سیاه از طرف برادران زندانیت. چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن. چیزی که میخوام بگم اینه که اونا هیچ توجهی به ما نمی کنن. بگو سر حقوق شهروندی ما چه آمده؟ به خاطر نادیده گرفته شدن از طرف شما نامرئی شدن. همه جا جار زده بودین که آزادی را به همراه میارین. نمیخوام قربانی شرمندگی باشم که شما برام درست کردید. نمیخوام قربانی شرمندگی باشم که شما برام درست کردید. اونا تو کلاس ها منو با اسمای ناجور میخونن. باورم نمیشه این همون سرزمینی که ازش اومدم. خودتون میدونین که از گفتن این حرفا متنفرم، اما انگار دولت نمیخواد این چیزا رو ببینه. ولی اگر روزولت زنده بود، رئیس جمهور سفید پوست آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم، ولی اگر روزولت زنده بود نمیذاش اینطوری بشه. نه، کله های تراشیده، کله های بی عقل و فکر، همه بد شدن. موقعیت، تفکر، همه اعتراض دارن. کتکم بزنین، دست پاچم کنین، ولی هیچ وقت نمیتونین مثل که آشغال با هم برخورد کنین. به هم سیلی بزنین، لکت بزنین، ولی هیچ وقت دستتون به من نمیرسه. چیزی که میخوام بگم اینه که اونا به ما هیچ توجهی نمی کنن. چیزایی تو زندگی وجود داره که اونا نمیخوان ببینن. اما اگر مارتین لوتر زنده بود نمیذاش اینطوری بشه. کله های تراشیده، کله های بی عقل و فکر، همه بد شدن، موقعیت تفرقه، همه ادعا دارن، همه اعتراض دارن. به هم لغت بزنین، به هم حمله کنید، ولی نمی توانید درست و غلط رو اجبارم کنید. اونها به ما توجه نمی کنن. مایکل جکسون در برزیل این را خواند، اما به در گفت تا دیوار بشنود.
آقای مایکل جکسون عزیز یک مصاحبه‌ای با خانم اپرا داشت، معروف‌ترین و پولدارترین مجری تلویزیونی که انشالله یک روز ما حداقل به اون پوله برسیم. حالا معروف نشدیم اشکال ندارم، پولش برسیم که فاید میکنه. یه همه خانم اپرا رو میشناسیم و برنامه‌ش رو دیگه تقریبا اونا که حداقل اهل تلویزیون باشن میدونن. خانم اپرا یکی از معروف‌ترین مجری سیاپوس هست و خیلی هم دوستش دارن توی آمریکا. سال 1993 در 10 فوریه، 10 روز پس از برنامه سوپر بال، مایکل جکسون رو تو برنامه خودش که 90 دقیقه بود دعوت کردش که اپرا اونجا از مزرعه نورلند که به طور زنده و مستقیم پخش می‌شد رفت به مزرعه مایکل جکسون و این برنامه رو برای مردم اجرا کرد که این برنامه در نورلند با 90 میلیون بیننده آمریکایی روبرو شد که به 4th برنامه پربیننده غیر ورزشی تاریخ تلویزیون آمریکا تبدیل شد. ببینید چه پربیننده بوده این برنامه تلویزیونی. این برنامه پربیننده ترین مصاحبه جهان و همچنین پربیننده ترین برنامه اپرا هم بوده تا به امروز. ببین سال 1993 همچین اتفاقی افتاده. و جالبه سوالاتی که رد و بدل شده با مایکل جکسون خیلی جالب بوده برای شخص من. مطمئن هستم که شما شنوندگان عزیز هم براتون حداقل چند تا سوالش جالبه که بدونید واقعا آدمای موفقی که به این درجه میرسن از روز اول از صفر موفق نبودن. خود خانم اپرا هم همچین خیلی تلاش، خیلی زحمت کشید، خیلی زرج کشید تا تونست اپرا بشه. ناخودآگاه اتفاقات عجیب غریب براش افتاد. مایکل جکسون هم به مانند همین خانم اپرا بود که این مصاحبه که انجام شده پس از 14 سال بعد اینکه مایکل جکسون شروع کرد به خوندن، بعد از 14 سال مجله دوربین برنامه زنده که بخواد مصاحبه تلویزیونی داشته باشه، اونم تازه فقط با خانم اپرا. یعنی قبلش خیلی خواهش می‌کردن، اون فاکس خواهش می‌کرده، سی ان ان خواهش می‌کرده آقا بیان مصاحبه کنید، قبول نمی‌کرده.
هنرمند واقعی علی جان، یادت باشه که اصولاً به دولت‌ها، به مردم، به روزنامه‌نگارا اصولاً جواب ای تهمتی هم بهش بزنن، اصولاً یه هنرمند مردمی هیچ وقت جواب نمیده. وای میشه تاریخ مشخص بشه یا 5 سال 10 سال هر وقت دلش بخواد.
مثل شما دیگر ما که هنوز درک نکردیم اینو.
راجه مایکل داریم. ولی واقعیت اینه که مایکل جکسون پاسخگو به هیچ حکومتی یا دولتی در جهان نبود. و اصلا کارکتر مایکل اینه که مایکلش بله. کرد، یعنی که پایانی میگه آقا مردم یا اینو میفهمن یا نمیفهمن، نمیفهمن دیگه من کار نمیتونم بکنم و واقعا هم پاسخ نمیده. منظورم که دلایلش اینه که خیلی مهمه که با اپرا رفته بله. خودش خیلی ارزش من
یکی از علتاش من فکر میکنم چون هم جنس زجر کشیدن خودش بوده اپرا و خودش یکی از علتاش بله. شاید میتونه این باشه. بعد جالبه اپرا رفته وارد مزرعه مایکل شده، یعنی خود مایکل نرفت تو استودیو
بله.
اپرا این خیلی مهمه که تمام تجهیزات برده اونجا پخش زنده از اونجا داشته. بعد جالبه وقتی سوال ازش میکرده هنگامی که از بدرفتاری پدرش در پدر مایکل در دوران کودکی صحبت میکرد، عضله چهره مایکل منقبض میشد و باور داشته که بیشتر سالهای دوره کودکیش رو واقعا از دست داده مایکل جکسون. و خودش گفته که در کودکی اغلب من گریه میکردم یعنی تمام روزم حداقل هر روزن یک روز درمیون من اون دوران کودکیم رو گریه میکردم. یه سوال خیلی جالبی هم که کرده ازش در خصوص بیماریش بوده که بیماری پی سی مبتلا شده که به عنوان ویتیلیگو اگر اشتباه نخونده باشم بوده این بیماری پی سی که بهش گفتن که چمچین بیماری گرفتی و توضیح داده و دلیل آرایش کردن صورتش هم که گفته من اینقدر غلیظ آرایش میکنم صورتم به این شکل در میاد به خاطر این مریضی است که معلوم دوست نداشتم منو مثل گاو ببینن روی صحنه اینقدر صورتم خال خالی شده.
اینو خیلی ها نمیدونستن که
فکر میکنن دو جنس هست بنده خدا،
فکر میکنن که واقعا صورتشو عمل که میخواست سفید کنه.
میگه نه از کلا رد کرد،
ما بهش میگیم برس. آره
کلا رد کرد و به خاطر این بیماریه بوده که دوست داشتم روی صحنه رو استیج یا جلو دوربین میام صورتم که بعد از این جمله رو گفت که نمیخوام مثل یه گاو باشم روی صحنه خیلی جنجال ایجاد شده بود. نه که جنجال بعد که تازه انقدر بیماری ویتیلیگو یا همون پی سی یا همون که شما گفتین الان چی بود،
برس یا پی سی
هنوز مشخص نشد اون بیماریه، هنوز مشخص نشد چه بیماری هست که بعد از این اتفاقا بعد از این همه بیننده تلویزیونی گفت آه مثلا بیماری پی سی هم هست به این شکل. یه سوالی ازش کرد خانم اوپرا که گفته که این وقتی این جواب سوال ازش پرسید اصلا خیلی منقلب شد و خیلی جدی جواب شد که اوپرا ازش پرسید که آیا مایکل جکسون تا حالا شما رابطه جنسی داشتی یا نه؟ تو این دوران زندگی نا جکسون میگن یک خورده و خیلی جدی جواب شد که شما چطور تونستی خانم اوپرا این سوال از من بپرسی؟ من یک مرد موقر و متشخص هستم خانم. و اینکه اولا این یک مسئله کاملا خصوصیه و نباید اصلا در مورد این چیزا خیلی بی‌پرده شما سوال کنی و من هم صحبت بکنم و شما اگر میخواین میتونی و همه مردم میتونن من رو یک آدم خیلی سنتی بدونید، اما این موضوع کاملا خصوصیه. خیلی شیک جوابش داده و خیلی خودم خیلی لذت بردم. بعد که صحبتشون تموم شد آقای مایکل جکسون دوست داشتنی و عزیز خانم اوپرا رو دعوت میکنه، میبرنش میبره با هم با تیمشون تو مزرعهش و یه جایی رو یک بیمارستان خصوصی درست کرده بود، چند تا تخت خواب گذاشته بود و اونجا یه سالن سینما هم بر شخصی بوده برای خودش درست کرده بوده تا چند تا بچه مریضم که مریض میشدن تو منطقه میآورده اونجا دراز میکشیدن و فیلم تماشا میکردن و از اونها پرستاری میکرده.
بله، اگر بخوایم مایکل جکسون را توضیح بدیم با یک جمله باید بگیم که مایکل جکسون را مرد. اگر بخوایم واقعا کنکاش کنیم در زندگی مایکل جکسون به بنبست‌های بزرگی میرسیم و حفره‌های بزرگتری که همیشه بسته است. اگر بخوایم شخصیت واقعی مایکل جکسون رو پشت این زرق و برق‌ها، رقصیدن‌ها، جیغ و هوارها، رنگ‌ها، نورها، دوربین‌های استادیو یا چیزهای دیگه پیدا کنیم، سخت در اشتباهیم. اما تمامی آدم‌های بزرگ اصولاً دارای یک افکاری هستن که این افکارشون رو به صورت نوشته ها یا آثارشون بیرون میدن. مایکل جکسون در اشعاری که نوشته و شعرهایی که گفته با مایکل جکسونی که مردم جهان میشناسن اختلافش بین بهشت است و جهنم. اگر مایکل جکسون را عمقش را بخواهیم بشناسیم و وقت بیل زدن در این کشتزار مایکل جکسون را داشته باشیم، گنجینه های فراوانی از درون زمین دل مایکل جکسون بیرون خواهد آمد. اگر مارتین لوتر کاری را شروع کرد باید محکم کم گفت که مایکل آن را تمام کرد. در جهانی که دنبال تفرقه، نفاق بین مذاهب، سیاست‌ها، افکار، تفکرات انسان‌ها بین هر انسان با انسان دیگر است، مایکل حرف از صلح، اتحاد، عشق می‌زند. انگار تفکرات عرفانی مایکل باید در لایه‌های زرق و برق داده شده جهان هستی ارائه بشود. انگار در ظرف کادوی کریسمس مایکل جکسون که پر از زرق و برق و رنگ‌های متفاوت است، در درونش هدیه ایست به نام قلب که بعدها می‌ایستد. مایکل را در سال 1999 به بعد بعد شناخت. مایکل به دو قسمت تقسیم میشه، قبل از 1999 و بعد از 1999. علی جان
بله،
1999 به بعد جهان تصویر میگیرد که او را از صفحه روزگار بعد دارد. 7 میلیاردی که دستشان به او نمیرسد و رویای صادقانه جوانان است، جهان تصویر میگیرد که او را به پایین بکشد و او را نابود کنند.
دقیقا
مایکل را کشتن، هم جهل طرفداران مایکل که به جایی که به مایکل بیندیشن، به شعرهای مایکل بیندیشن، به رقص مایکل اندیشیدن، دنبال تجاوزی بودن که هیچ وقت مایکل نکرد به یک کودک، دامان زدن به شایعات مسخره بعضی از آدم ها که میخواستن او را بکشن. اگر بخوان مایکل را میفهمیدن، اگر میخواستن بفهمن، کاملا در شعرهای مایکل دیده میشود آهنگسازی که در جای جای دوره میفاصلاسی تفکرش عشق و محبت به خدا دیده میشه. مایکل ایمان و بلیف و باور از شاخصهای ذهنی اون بود و مستقیما صلح و عشق را به جهان ارائه میداد. شایعات بسیار زیادی است از مسلمان شدن مایکل، از پیوستن مایکل به یک فرقه عرفانی، از نگرش مایکل به جهان هستی، تا هم جنس باز بودن مایکل، تا تجاوز به یک کودک و تاهای دیگر. مایکل به هر کس اطمینان کرد بهش خیانت کرد. حتی جناب آقای مارتین بشیر، کسی که قراره براش مستندی از مایکل جکسون بسازه و مایکل صادقانه اطلاعاتشو در اختیار او میذاره، به او خیانت میکنه و زندگی او را تا گونه ای وارونه نشان میدهد که جهان وارون مایکل را بشناسند. جهان از کجای مایکل میترسد؟ به تبع در اندام مایکل دو چیز از همه چیز بیشتر برجسته است: قلب مایکل و مغز مایکل. مایکل از سال 2000 جهان را ترساند. مایکل از سال 2000 جهان را ترساند. مایکل از سال 2000 جهان را ترساند و جهان تصمیم گرفت او را بکشند. مایکل جهان را ترساند.
Always in
دوستان شنونده برنامه ما هم یک شاسکول هستیم، همچنان صدای ما رو به طور زنده و مستقیم از رادیو پستو میشنوید با اعلام ساعت 7:40 صبح روز پنجشنبه در یک هوای بارانی و دلپذیر از کالیفرنیای آمریکا با شما صحبت میکنیم با موضوع برنامه جناب آقای مایکل جکسون عزیز، دوست داشتنی و ماندگار، که آقای حسینی عزیز، سید محمد حسینی عزیز که الان دقایقی رو در وصف مایکل جکسون با شما صحبت کرد واقعا تحت تاثیر قرار گرفت قلبن و منقلب شد. اما مایکل در مارس 2007 در مصاحبه کوتاه با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که من از 6 سالگی در صنعت سرگرمی سازی هستم. به قول چارلز دیکنز، هم بهترین دوران ها بود هم بدترین دوران ها، اما من شغلم رو عوض نمی کنم. در حالی که بعضی ها تلاش های مقرزانه ای برای صدم زدن به من انجام دادن، من با قدم های بلند و روان به راهم ادامه می دهم، چون خانواده عاشق، ایمانی محکم و دوستان و هواداران بی نظیری دارم که از من حمایت کردند و خواهند کرد. این تکمیل بخشی از صحبت‌های سید محمد حسینی عزیز بود که بدونید در خصوص مایکل جکسون به این شکل صحبت می‌کنن واقعا واقعیت داره. او عاشق مردمش بود، عاشق خانواده‌اش بود و عاشق طرفداراش بود و لحظه ای هم یک جا نایستاد و همیشه تا آخرین لحظه عمرش و تا لحظه که نفس میکشید برای مردم، برای عشقش، برای هنرش، برای کشورش زحمت کشید. موسیقی کوتاهی رو میشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه که در کنار شما عزیزان شنونده باشه. خب به هر حال ما میتونیم توی فاصله که حالا موسیقی آماده بشه از خانم ریتای عزیز خواهش بکنیم که بخش دو فایلشون رو بخونن، محبت بکنن و ما هم استفاده کنیم. یا علی آقا اگر تقویم تاریخ شما آماده است، شما
تقویم تاریخو اگر اجازه بدین برای قسمت دوم بخونیم. من چند تا نکته خیلی جالب بود در
حتماً مورد حتما راه منظورتون هشت به بعد دیگه.
بله بله، قسمت آره. دوم برنامه.
بله بفرمایید.
در مورد آلبوم های مایکل جکسون میخوام بگم که در مورد آلبوم تریلرش که معروف ترین و پرفروش ترین آلبوم تاریخه، یعنی دیگه ادامه
بین نمیده. تمام آلبوم هایی تمام. که داده بود این پرفروش ترین بود،
تمام آلبوم های دنیا، هر آنچه که از اول تاریخ تا حالا موسیقی بوده این پرفروش ترینش بوده.
عجب.
در سال 1982 این آلبوم رو درست کرد و به نوعی جزوی از فرهنگ عامه جهان شناخته شده. سال اول انتشار این آلبوم بیشتر از 25 میلیون کپی در جهان فروش داشت و پرفروش‌ترین آلبوم جهان در تمام دوران‌ها تبدیل شد و نامش هم در گینس ثبت شد. تنها آلبومیه که تونسته دو بار پشت سر هم در دو سال، یعنی 1983 و 84، هر دو سال پرفروشترین آلبوم سال آمریکا شده و همینطور این آلبوم پرفروشترین آلبوم جهان از سال 1991 تا 2003، یعنی به مدت 8 سال پرفروشترین آلبوم بوده هر سال پشت سر هم. در سال 2006 هم تحقیق کردن دیدم بعد از گذشت 22 سال از انتشار این آلبوم همچنان سالی 130 هزار تا از این آلبوم به فروش میرسه. خیلی عجیبه،
خیلی
بعد از 22 سال.
یه اتفاق بزرگی اصلا.
تا امروز هم 110 میلیون نسخه فروش داشته،
همچنان ادامه داره.
بله. و اینکه 49 میلیون در کل دنیا بوده، بقیهش در آمریکا بوده. به مناسبت صنعت موسیقی از جهت چارچوب هنری، تجاری و درآمدزایی، این آلبوم تمام سیستم‌های موسیقی رو متحول کرده و واقعاً یک نقطه عطفی بوده در تاریخ موسیقی یا در تاریخ بوده، نمیشه گفت موسیقی.
آره در تاریخ تا به الان دیگه، یعنی تا همین امروز که ما الان داریم صحبت میکنیم.
آره خیلی جالب.
وقتی من زندگی همچین شخصیت هایی رو واقعا میخونیم و میخونم و دوستانم مطالعه میکنن و پیگیری میکنن، مثل همین مایکل جکسون، خانم اپرا و خیلی از هنرمندای اینجا، همین هنرمندای هالیوودی، حتی هنرمندای ایرانی که واقعا به درجه عالی هنر، به درجه عالی ثروت رسیدن، نگاه که میکنیم یه بک‌گراندی از زندگیشون میگیریم، میبینیم که همه از صفر شروع کردن، حتی از زیر صفر، با چه فقری، با چه ذلتی. اینجا اون یا بیت یا مصرعی شعری میگفتن که واقعا میگن خداوند حکمت ببندد دریز رحمت گشاید در دیگری. خود مایکل جکسون، خود اپرا تو دوران 16-17 سالگی، یا خود مایکل جکسون تو دوران کودکیش باورش نمیشد یه بارش اصلا کسی اسمشو بیاره.
آره واقعا حالا تو خاطراتش که همیشه از پدرش خیلی به بدی یاد میکنه، چون یه خانواده خیلی اینا پر جمعیتی داشتن، 11 تا آدم توی خونه دو خوابه زندگی میکردن، 9 تا خواهر برادر بودن و اینم بچه هفتم بوده به نظرم. و اینکه باباش توی معدن آهن کار میکرده، مادرش هم خیلی مذهبی و دوگم بوده و خیلی اذیتشون میکرده پدره، خیلی تمرین های میرفتن تو کاباره میرفتن
دیگه، کلا دوران کودکیش از دست داده
تقریبا. آره کار رو میکشیده ازشون شدیدن، شلاق میزده، کتک و فحشای زشت میده. آره خیلی یعنی واقعا با همونجوری که گفتیم بودی هر روز یه روز زمین گریه میکرده، واقعا زندگی سختی داشت.
واقعا سخت.
البته من اینو
توضیح کوچولو بدم که بعضی از این چیزایی که گفتن خود مایکل رد کرده، یعنی اینکه یک بشیر از زندگی مایکل یه چیزی رو نشون داده که خود مایکل گفته که اینجوری نبوده.
یعنی اذیت آزار نشده
توسط پدرش منظورتونه دیگه؟ نخیر، میگن نه خود مایکل اینو. این که نکاتی خیلی راجع به مایکل مهمه. الان من مایکل از کی دوستش داشتم؟ از زمانی که خواب چارلز چاپلین رو دیدم. تو دو بار من خواب چارلز چاپلین رو دیدم. ببین یه چیزایی که راجع مایکل باید مردم بدونن اینی که حالا من جهان رو اگه بخوام مثلا چند نفره که از تو دنیای هنر بخوام مقایسه کنم، هیچ وقت مایکل با هیچ کس جز چارلز چاپلین به خاطر خوابی که دیدم و محبتی که لطفی که به من داشت تو خواب و محبتی که کرد، حالا نگرشایی که توش داشتم که بعضیاشو نمیتونم بگم، ولی مایکل رو در فضای موسیقی جهان با چارلز اسپنسر چاپلین یکی میکنم. علتش هم اینه که ببین مایکل جکسون در آمریکا پناهنده بود، درسته که سیتیزن بود ولی پناهنده از دولت، مردم، پناهنده از مردم جهان در خودش بود، یعنی در خودش رو پناهنده کرده بود. مایکل جکسون، شما برای اینکه ببینی شخصیت مایکل جکسون رو کشف کنی که این آدم چیه، باید نگاه کن جمله اپرا. به این خیلی جمله مهمیه، پشت هر کلام یک فوتونه. وقتی من دارم این مطلبی رو میخونم از مایکل یا شعرش رو، فوتون های تفکری مایکل رو توش کشف میکنم. ببین اپرا بهش میگه که آیا شما رابطه جنسی هم داری؟ ببین یه آدمی که گی نیست، همه میدونن در جهان، و این آدم حتی دختربازی هم تو زندگیش نکرده. ببین چه پاک این آدم زندگی کرده. آدمی که الان ما هنرمند داریم تو کشور ایران، تو ژاپن، تو ایتالیا، تو فلان، فقط با خر ماده دوست پسر دوست دختر نبوده،
با هم چی بوده؟ با هم از جلو دونه فقط رد شده. یه لحظه
خیلی آره یه جو تو نگاه کن در جهانی که الان وجود داره، یا رو سیاستمدار اصلا به هیچ کی رحم نمیکنه. تفکراتش رو میخوام بگم، مایکل جکسون اگر هم توی زندگیش دوست دختری داشته که بتونم اشاره کوچولویی بهش بکنم،
اصلا دوست دخترش هم بروک شیلدز بوده.
دو تا بود، یکی هم که بعدن باهاش ازدواج کرد و اینا. این آدم در زندگیش، مایکل جکسون، اعتقاد شدیدی به عشق داشته، به مفهوم واقعی عشق. یعنی اگر دختری دوست داشته، واقعا از ته دل و تمام وجودش دوستش داشته. یعنی این دختربازی هم نکره حاجی. یعنی تو کن یه آتنی مثل مایکل جکسون با این ابهت، با این عظمت، نقطه سیاهی در مایکل جکسون دیده نمیشه. سه شایعه راجع به مایکل جکسون گفته میشه. یکی راجع به این که میخواد خودش عقده‌ای شده، میخواد سفید کنه خودشو فلان، که بعد فهمیدیم این نیست، یه بچه بازی که دوبار گفتن همچین کاری کرده، یعنی این که با تجاوزی به بچه های کوچیک، جفتش دروغ و مشخص و مبرهن و معلوم. چرا جهان میخواد این آدمو خورد کنه نکته مهمه. یعنی یه آدمی که درونگرای، تفکرات نگرش عرفانی، حتی در فضای مسلمان شدن، خیلی هم مردم شاید ایرانی ها ندونن، برادر مایکل جکسون مسلمونه، اما نکته که قابل توجه اینه که مایکل جکسون نه شیعه است نه سنی، یعنی مسلمان است، در یک فرقه خیلی خاص اعتقادات مذهبی خیلی خاصه. یعنی گرویدن مایکل جکسون به یک فرقه اسلامی و خواندن کتاب‌های عرفانی، دقت بفرمایید، کاری میکنه که حتی جهان دیگه نمیتونه بگه این مسلمون شده. یعنی اگر جهان میتونست بگه این مسلمون شده مشکلی نداشت. دلیل حرف حسینی برای اینکه شما وقتی میخواین مایکل رو بفهمی باید چند تا نکته رو بگیم که حالا بعد از ساعت 8 من قطعا خواهم گفت، فقط یه جمله اینجا به این میچسبونم برای اینکه شما بدونید که حسینی 100% درست میگه. یعنی نگرش مایکل رو من با سندیت جملات تاریخی که در جهان نوشته اثبات میکنم. نگاه کنید، زمانی که اولین بچه بازی تفکری به این آدم چسبونده میشه، یعنی میگن که این آدم به یه بچه تجاوز کرده، از بچه میخوان که بکشه حالا آلت تناسلی مایکل رو و اون ختنه شده میکشه این آلت رو، یعنی بیلیو اطرافیانش به این که این وارد یک فرقه اسلامی شده. انگار چرا باید همچین چیزی رو بکشه در توی دادگاه؟ این سوال خیلی ساده است. یعنی شما فکر کنم مثلا میگن که چه وقتی شما منو لباسای منو در میاری منو چک میکنی؟ وقتی که بگن آقا حسینی مسیحیه مثلا، یا حسینی یهودیه، یا حسینی مسلمونه، چه وقتی این اتفاق میفته؟ این عمیق‌ترین در این جمله است. سه جمله‌ایه، یعنی شما جملات رو بهش توجه کنی کل مطلب مایکل جکسون رو میفهمی. چرا تو دادگاه علنی باید همچین اتفاقی بیفته؟ یعنی یه چیزی در مایکل بوده که دنیا نمیخواد اینو بیان کنه که آقای مایکل به کجا رفته، از کجا آمدنم برای چه بوده، فهمیده یا نفهمیده. بیلیو مستقیمش در اشعار به خدا، اعتقاد وافر به بهشت و جهنم، نه بهشت جهنم ظاهری ما، نگاهش یعنی بهشتی که باید از اینجا خوبی ها انتقال داده بشه به دنیای دیگر. مایکل رو اگر بخوایم بشناسیم، دوباره تکرار میکنم، لای رقصیدن با دخترها مایکل رو نمیشه شناخت. بعضی از هنرمندا وسط رقص و آواز و خنده و کمدی و شوخی و اینا ممکنه پیام های هنگفت و شگرف و خاصی برای مردم جهان داشته باشن، مثل چارلز اسپنسر چاپلین. جهان رو نمیشه با چارلی چاپلین یکی کرد. چارلی چاپلین یک دونه است و تمام شد. این که دین این آدم چیه چی نبوده، چرا از توی ساختار اومده بیرون یا نیومده، چرا مایکل جکسون همانند چارلز اسپنسر چاپلین چند سالی رو آدمی که توی کشوری بزرگ شده مجبور میشه کشورش رو ترک کنه و بره، چرا مایکل میره از کشورش، چرا چارلز اسپنسر چاپلین از کشورش میره، کدام احمقی این همه پول و میلیارد درآمد و محبوبیت داره میره یه گوشه زندگی کنه در تنهایی؟ کدام احمق؟ بیابیم مایکل رو در پناهندگیش در خودش، مایکل رو در خروج از کشورش، مایکل رو در گوشه های زوایای فکریش، مایکل رو در ثانیه های موجود در لحظات پایانی مرگش باید یافت. مایکل رو در لای رقص آواز نمیشود یافت، زیرا که لایه های پوستی و لایه های سطحی این پوست گردو دارای مغزیست که مغز مایکل جکسون. و به هر حال من فکر میکنم که حالا دیر شد دیگه،
آره در نزدیک خبر میشه،
بعد بریم برگردیم. مایکل با
هستیم همچنان در کنار شنوندگان عزیز هستیم. اجازه میدید بریم به اتاق فرمان؟
خب 8 و 6 دقیقه است. به همراه علی زنی فر در سمت چپ و علی و ریتا سمت راست رو به رو حاج محسن عزیز نشسته و داره لطف میکنه. موضوع ما مایکل جکسونه. مایکل جکسونی که خیلی ها راجبش در شک و ریب یا ریب به قول بعضی از این شعرها میدن جدیدن کتاب بیدن. مایکل جکسونی که کلن رو حواس اصلا معلوم نیست که چرا مرد، چرا کشته شد، چرا، چه دینی داشت، چه تفکری داشت. مایکل جکسونی که خیلی ها فکر میکردن که از صبح تا شب یا با دخترها و عرق سگی و دراگ و ایناست، یا اینکه با چه غلطی میکنه با این همه پول و اینا، که هیچ کدوم نبود. مایکل جکسون شاید تو سرتاسر زندگیش چند تا استکان مشروب هم نخورده باشه، یعنی اگر بهش دادن خورده. مایکل جکسون طبق گفته های خیلی ها هیچ وقت دراگ مصرف نکرده. مردم را دیوانه خطاب میکنه در بنگ کشیدن، مخالف شدید مواد مخدره جناب آقای مایکل جکسون. اگر بخواید مایکل جکسون رو بیشتر بشناسید، ارجاع میدم شما رو به برنامه ریستارت، برنامه که سومین قسمتش رو من دادم بیرون. شما اگر برنامه ریستارت رو گوش بدید، مطمئناً به زودی راجع به مایکل و چارلز سانس چاپلین و حتی گوشه هایی از بروسلی چیزهای جدیدی کشف باید کرد. نگرشی که در جهان وجود دارد و جهان تلاش میکند که این نگرشی و این تفکر را به فراموشی بسپارند مردم، یا حداقل از موضوعی که در این نگرش موجود هست چیزی نفهمند. تاریخ رو که نگاه میکنید، چند تا چیز در مایکل جکسون عجیب است. گفتگوهای بعد از مرگ مایکل جکسون متناقض، متضاد، متفاوت است. خواهرش یک چیز میگوید، برادرش یک چیز دیگر میگوید، دکترها یک چیز دیگر میگویند. بعضیا میگویند که مایکل اعلام کرده بود که به زودی کشته خواهد شد، و همه اینها اسنادی است که در اختیار عموم جهان به نوعی بر اثر اتفاقات یا هیجانات آدم‌ها لو رفته. حتی پشت مرگ مایکل جکسون از خانوادهش اعلام میکنن که مورفین مصرف کرده. یعنی چی؟ یعنی یکی از خانواده میگه احتمالاً بر اثر مواد مخدر دوز بالا مرده. حالا با چکاپی بعدش نشون میده که اثری از مورفین اصلا تو بدن این آدم نیست، و این آدم رو شبها بیهوش میکردن. یعنی موادی استفاده میکردن که شبها بیهوش، دقت بفهمید، بیهوش میکردن که بخوابه. بعد خواهرش میگه هیچ وقت ایشون مشکل کمخوابی نداشته. میگن تا کی نداشته؟ میگه تا دو ماه پیش اصلا نداشته. میگن از دو ماه پیش چرا مشکل داشته؟ میگن نمیدونیم. اگر من این جمله رو بگم غلط نیست، آیا مایکل جکسون قرار بود که اسم آلبومی که داده بیرون با عنوان آخرین حرفای مایکل یا آخرین اجرای مایکل، یا این آخرشه، قرار بوده رو سن حرفایی رو بزنه؟ قرار بوده که پیامی به مردم جهان بده؟ اگر این باشه، اون وقت منطقی است که فروش ها انجام بشه و بعد کشته بشه. خود CIA واقعا تلاش کرده، خیلی ها در دولت آمریکا واقعا تلاش کردن که راز کشف کنن، این مرگ مایکل جکسون رو کشف کنن، چون واقعا خیلی از مسئولین آمریکا دوستش داشتن، خیلی از مسئولین CIA FBI دوستش داشتن، مایکل دوست داشتن. واقعا رونالد ریگان جمله تاریخی در کاخ سفید به مایکل جکسون میگه، یعنی آدم کوچولویی نیست، میگه رو آخرین، اصلا مایکل نشانگر رویای واقعی یک آمریکایی شدنه. یعنی اگر یه آمریکایی میخواسته به یه چیزی برسه و بگه آه این الگوی منه، من آمریکا میخواد یه رویایی بده، اینه که یک بچه سیاه پوست کوچک میرسه به یک مقامی بزرگ که کاخ سفید بهش افتخار میکنه. آیا رویای محقق شدن آمریکایی بودن در انتهای تفکر همین مایکل جکسونه؟ به قدرت باید بگیم بله. آدمی که از هیچ به جایی میرسه که مثل اپرا هزار نفر دیگه هم خواهند آمد، در رشته های دیگر هستن، اما مثل مایکل جکسون، مثل چارلز اسپنسر چاپلین و یا مثل بروسلی باز هم خواهد آمد؟ کمکان میبینیم که هنوز بعد از بروسلی نیامده است. به هر حال بریم توی تاریخ مایکل جکسون نگاه کنیم، عمیق‌ترین مطالب مایکل جکسون دیده میشه. شایعات بسیار فراوان، دروغ‌هایی که میخوان اونو تخریب کنن و حرف‌هایی که هیچ واقعیتی ندارد. نگاه کنید به تاریخ مایکل جکسون، دارم کمکتون میکنم. نگاه کنید به زمان‌هایی که این شایعات قوی میشه. ببین من الان یه مطلب ناراحت بشم میزنم تو فیسبوکم، حداقل 150 200 300 هزار نفر میبینن، مگر اینکه خود فیسبوک نخواد مطلب من پخش بشه. الان یه ویدیو، من ویدیو دارم تا 1 میلیون 2 میلیون هم دیدن، مثلا جای مهره. خیلی از ویدیوهام بالای 500 هزار تا است. خب پس این 500 هزار تا دیدم، مگر یوتیوب نخواد ویدیوی من پخش بشه؟ شما نگاه کنید، مستند ساخته آقای بشیر واسه مایکل جکسون، بعد مایکل جک مستند بشیر در جهان پخش شده و خود مایکل جکسون مستندشو پاسخ داده، یعنی اومده گفته که آقا این آقا حرف غلطی داره میزنه و یک مستند ساخته که به نام اسم مستند مایکل جکسون همینه، دومی رو داشته باش، صحنه هایی که هرگز ندیده اید. جملات مایکل رو دقت کنید، اسم گذاشته رو مستندش، دومی رو داشته باش، یعنی میزنم دهن تو سرویس میکنم با این مستندی که دادی بیرون، دومی یعنی بذار من دومی رو بدم بیرون میفهمی، و صحنه هایی که هرگز ندیده اید اینو میذارن. این مستند دیده نمیشه. چه کسانی در جهان مسئول پخش این مستندن؟ تازه با کمپانی سونی قرارداد داره این آدم. این آدم مثلا 70-80 میلیون دلار درآمد داره از همین سونی، اگه می‌خواست زندگی کنه. آره بیچاره شده، آره بدبخت شده. یه مزرعه 11 کیلومتری هم داشته، اون مزرعه 11 کیلومتر بوده. از اون خونه در سال 2003-04، حالا دروغ نمیخوام بگم یادم نیست، از اون خونه برای همیشه دیگه میگه میرم من. شما نگاه کنید به تاریخ تاپس چی شد. حسینی داره کمکتون میکنه. یک، به اشعار مایکل جکسون توجه کنید. ببینید این آدم در پس لطف کنید شعرهای مایکل جکسون از هر کی انگلیسیش خوبه بگید شعراشو دوباره بذاره، ترجمه شعرها رو یه بار بخونید. اون ترجمه شعرها یعنی مایکل جکسون. به موسیقی های مایکل جکسون توجه کنید، موسیقی که من میتونم به جرئت بگم مثلا این موسیقی خلق شده، یعنی مایکل جکسون اصلا موسیقی نداده بیرون، موسیقی داده که اصلا ریتم و همه چیز ریخته به هم تو تفکراتش. خوب نگاه کنید به موسیقیاش، هیجانی بسیار بزرگ پر از فوتون، انرژی، نیروهای پتانسیلی که در آن واحد در 4-5 جای یک آهنگ به جنبشی تبدیل میشه، یعنی انرژی پتانسیلی پشت این آهنگ خوابیده که وقتی که میرسه به اون بیت یهو به جنبشی تبدیل میشه، جمعیت نمیتونه گریه نکنه. پس مایکل از اون شعراش بخون، خواهش میکنم توجه کن، یه بار از این دختربازی ها و رقص های مسخره و اینا فراموش کن، مایکل رو یک آدم گنده ببین، برو شعراشو بشین بخون. دو، تاریخ شایعه ها رو نگاه کن، ببین مایکل چیکار داشته میکرده که اینا اومدن تابلوی مونالیزا رو پروموت کردن تا بقیه تابلوهای داوینچی دیده نشه. مایکل مگه میخواسته چی بگه که شما یهو شایعه کردن که آقا بچه فلان کرده و بچه که جهان بره سراغ این بچهه؟ چه کسان این پولها رو گذاشتن تا مایکل رو بکشن؟ چه کسان این پولها رو گذاشتن که تا مایکل رو تخریب کنن؟ مایکل مگر چه میدانسته و چه میخواسته بگوید که باید اینجوری تخریب بشه، غرور این مرد رو بشکنن؟ مگر اینکه چیزی برای گفتن داشته باشه این آدم؟ مگر پیامی داشته باشه؟ پلیس میریزه تو مزرعه و میبرنش، بعد مایکل جکسون رو لختش میکنن ببینن که عکسی که این بچه گفته درسته یا نه. شان مایکل ببین کجاست، آدمی در حد مایکل جکسون لختش میکنن که ببینن کجاش چیه، چی چیش چیه. و جملات و شایعات مسخره که چند تا دوست داره سپید کرده خودش چه غلطی بکنه، چه پولایی داره میخوره و هزاران و میلیون ها کار نیکوکارانه ای که کرده. بابا توی جهان اصلا این آدم معروفه به اولین کسی که میخواد کار خوب بکنه. من ارجاع میدم شما رو به تلفن ضبط شده توسط دادگاه پخش میشه، این تلفن در لحظات قبل از مرگشه، وکیلش زنگ میزنه، اون وکیله باش صحبت داره میکنه، مایکل میگه ما خارق‌العاده باید عمل کنیم، مردم خارق‌العاده دوست دارن، مردم خوبن، میخوام چیزی بدم بیرون که وقتی از سالن کنسرت مردم رفتن برن بگن ما هیچ وقت همچین چیزی ندیده بودیم. جملات مایکل جکسون در آخرین لحظاتش من الان میخوام پیدا کنم، اگه پیدا کنم الان واسهتون این جملهشو میخونم، این جملهشو: ما باید خارق‌العاده باشیم. وقتی مردم سالن کنسرت را ترک میکنن، وقتی مردم نمایش مرا ترک میکنن، میخواهم با خودشان بگویند که هرگز چنین چیزی را در زندگیشان ندیدن. چه گفت انگیز است. به وکیلش میگه من میخوام با این پول یه بیمارستان برای میلیون ها کودک جهان بسازم به نام بیمارستان کودکان مایکل جکسون. این قبل از مرگ شاجی، یعنی به جایی که این آدم شاسگول بره الان با دخترها نشسته باشه عرق سگی بخوره بعد با هم گیتار بزنن به ریش من و تو بخندن، به جاش نشسته داره فکر میکنه که با این پول چیکار کنه. پولش میخواد بره کودکستان بیمارستان کودکان بزنه. این دیالوگ قبلش پخش شده بین وکیل. دکتر چقدر میتونه احمق باشه که دو ماه اینو هر شب بیهوش کنه؟ بعد تازه برای اینکه بدونید این بیهوشی که به این آدم میزدن، برید ببینید، برید بپرسید، برید ترجمه، این بیهوشی باید حتما یک نفر تا صبح بالا سرش بشینه، وقتی مثل بیماری میمونه که باید یکی بالا سرش بشینه مراقبش باشه. چجوری اینو بیهوش کردن و هیچکی بالا سرش نبوده؟ بعد یه تلفن میخوره، بعد آمبولانس میاد و مایکل رو مرده میابد. مایکل جکسون، بعضیا میگن مایی 15,000 دلار، بعضیا میگن مایی 150,000 دلار فقط به دکترش میداده. آجی 150,000 دلار مگه میشه بالا سر مایکل جکسون کسی نشسته باشه؟ خوب فکر کن، به این موضوع فکر کن، کسی که سر 50,000 دلار داره در ماه میده که مراقبش باشن که این برنامه خوب انجام بشه، مگه میشه لحظه مرگ شیشگی بالا سرش نباشه؟ فکر کن جون ما، جون حسینی، فکر کن یه لحظه. یعنی ماده بیهوشی به این سدن که حداقل باید یه پرستار با یه سری دستگاه بالا سرش باشه که اگر این ایست قلبی هر اتفاقی افتاد ارزم بود اینو نجاتش بدم. هیچ دستگاهی بالا سر این آدم نیست. چهار تا قرص در واو افتاده اونجا و من نمیتونم خر باشم آجی. من اسخای میکنم، من واقعا نمیتونم خر باشم. بیهوشش میکنین و هیچکی بالا سرش نیست و میرن، بعد یهو پیداش میکنن، مرگشو پیداش میکنن. بعد دکترهای کالبوچکافی، بازم خدا پدر این آخرین دکتر کالبوچکافی، وقتی میگن تو آمریکا نمیشه دروغ گفت، اینا یعنی لو میره. تا 94 سالگی احتمال سکته مایکل جکسون صفر بوده. دکتر میگه مایکل جکسون قلبی بسیار قوی داشته، قوی تر از حد یک انسان معمولی، یعنی قلبش اصلا نمیتونه از کار بیفته. بعد سکته قلبی میکنه. آمریکا یعنی این، یعنی اینکه تو یه دروغی هم بگی 4 تا دیگه رو میکنن. کشور متمدن آزادی یک بیانه، نمیشه جلوشو گرفت. کالبوچکافی مایکل، با مرگ مایکل، با قرار چیزای رو سن میگه مایکل، با تفکرات شعری مایکل، با افکاری که وجود داره مایکل، با پولایی که گرفته میشه مایکل و خیلی چیزای دیگه مایکل، با قضیه بچه بازی مایکل، با اون حرکات جلف بعضی از این آدمهای پولدار مسئولین یا هر کسی در جهان هست که حرکتای اینطوری میکنن مایکل، به کجای مایکل بیاندیشیم؟ بعد میبینیم که نه، جمله حسینی درست است، مایکل را مرده. مایکل را مرد. بله منو بزن ازم متنفر باش، ولی هیچ وقت نمیتونی منو بشکنی. آوارم کن، دلهوره تو دلم بنداز، ولی هیچ وقت نمیتونی منو بکشی. منو به اجبار یهودی هم کنی، منو به اجبار یهودی هم کنی، تحت تعقیبم قرار بدی. همه دارن با من این کار رو میکنن. به من لگد بزن، لگد بزن، به من لگد بزن، لگدتو محکم بزن، به من لگد بزن، ولی سفید و سیاه پوستم نکنی. در آهنگ دیگر Remember the Time از مایکل جکسون راجع به عشق. یادت میاد اون زمانی رو که عاشق هم شدیم؟ اون موقع جوون بودیم و پاک. یادت همه اینها چطور شروع شد؟ اون زمان درست مثل بهشت بود، ولی چرا تموم شد؟ اون پاییز رو یادته؟ اون زمان تمام روز رو با هم بودیم. یادته دست در دست هم، و وقتی تو چشمای هم خیره می شدیم؟ یادت میاد اون زمانی رو که عاشق هم شدیم؟ یادت اون زمانی رو که اولین بار هم دیگر رو دیدیم؟ یادت میاد اون زمانی رو که عاشق هم شدیم؟ اون زمان رو یادته؟ یادته چطور با هم صحبت میکردیم؟ با هم از شب تا صبح با تلفن حرف میزدیم؟ یادته اون چیزایی که به هم گفتیم مثل خیلی دوستت دارم و هیچ وقت نمیذارم از پیشم بری؟ اون بهار رو یادته؟ هر روز صبح پرنده ها شروع به خوندن میکردن. اون دوران مخصوص رو یادته؟ و اون لحظه ها همش و همش تو ذهنم مرور میشن. یادت میاد اون زمانی رو که عاشق هم شدیم؟ دختر، اون زمانی رو که اولین بار هم دیگر ملاقات کردیم، یادت دختر؟ یادت میاد اون زمانی رو که عاشق هم شدیم؟ اون خاطرات شیرین، یادت اون لحظات همیشه برای من گرامی میمونن، و دختر اصلا مهم نیست که چی گفته شده، هیچ وقت اون چیزایی که بین ما بود رو فراموش نمی کنیم. مایکل جکسون سلطان پاپ نیست. مایکل جکسون سلطان دورمی فاسولاسیه موسیقی است در جهان. لقب سلطان پاپ توهینی است به مایکل جکسون. مایکل جکسون اگر پنج بیت خونده، اون پنج بیت رو فهمیده. از اشعار مایکل جکسون نشان میدهد، چیزی که از اشعارش بیرون میاد نشانه مغز پر از مفهوم مایکل جکسون در لعاب و رنگی بسیار مسخره مردم پسند لهو و لعبی، در لایه ظاهری رقص و آواز و دخترها و حرکات ناموزون یا موزون، لایه حرامات جات یا حرام جات ادیان، مایکل عمق تفکرش را فرو می کند و تفکرش را به جهان می تپاند. اندیشه مایکل در این لعاب مسخره مردم پسند دختر پسر زیر 18 سال جیغ بزن دیده می شود. هوشمندانه در روی صحنه‌ای که پر از زرق و برق روزگار جهانی است و جهان پیر، که در شعری بیان می کنه که این جهان پیر زن است، در لایه این زرق و برق و فشن فشون و لنگ و را لعاب صورت زشت پیرزن، افکارش را به کرسی می نشاند و دیدگاه های صلح و عشقش را به مردم جهان به زور این موسیقی ظاهری و این رنگ و لعاب می تپاند. مایکل از سال 2001-2000 جهان را می ترساند، اولتیماتوم می دهد و در آخرین کنسرتش می گوید این آخریشه، و جهان واقعا از او می ترسد. جهان بین جهان بی مایکل و جهان بای مایکل انتخاب می کند. جهان جهان بی مایکل را جذابتر، هیجانی تر می بیند، و جهان بی مایکل راحت تر، هضم می شود. مایکل 50 سال زودتر به دنیا آمده است. جهان را به گند کشیده است. دنیای موسیقی را تغییر داده است. همانند تکنولوژی است که باید 200 سال دیگر بیاید، زودتر آمده است. قابل هضم نیست. خیلی از مردم او را در جهنم می بینند. اما در جدول مندلیف عدد اتمی مایکل وسط بهشت. مایکل داره یه عدد اتمی خاصی است و او را به امید آن کس که او را آفرید در بهشت با هم خواهیم دید. مایکل جاودانه به دنیا آمد، جاودانه زیست، جاودانه به قبر رفت، جاودانه به دنیای دیگر خواهد آمد و جاودانه در کنار من و تو خواهد ماند. مایکل مایکل نیست، جوزف است. او نه مایکل است نه جکسون، او جوزف است. او پرچمدار صلح و عشق است. او مایکل جکسون است.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. تا دوشنبه صبح با شما خداحافظی میکنم. این برنامه که اختصاص داده شد به مایکل جکسون، واقعا تمام وقت و انرژیمون رو گذاشتیم که گوشه از لحظه های زندگی مایکل جکسون رو ما برای شما تعریف کنیم. امیدواریم حالا در ماهای آینده، چند ماه آینده، باز هم بپردازیم به ادامه زندگی مایکل جکسون. روزگارتون خوش باشه. دوشنبه صبح پر انرژی و با انگیزه بالا در کنار شما خواهیم بود. خداحافظ.
رنگ عشقی سیاه پوشالیه، بدون که رنگ عاشق یه مشکل مالیه. عاشقی کشکه کشکه وقتی جیبت خالیه، بدون که رنگ عشق سفید خال خالیه. دریا که طوفانی شد کشتی براش پناهه. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره.